جهان روشن به ماه و آفتاب است، جهان ما به دیدار تو روشن. به نام خدای مهربان، او که نور زمین و آسمان هاست. در سومین روز از اردیبهشت 98 خدمتتون سلام میکنم و امیدوارم که طراوت این روزهای بهاری جان و دلتون رو پر کنه از امید و خرمی. نشیب و فرازهای زندگی پشت سر هم میان و میگذرن، هر کدوم حکمتی دارن و چیزی رو به ما میاموزن. پس با توشه ی از عشق و امید باید به پیش رفت و چشم به لطف خداوند داشت که همیشه برقرار و پایانی نداره. این روزا جلوه های مهربانی شما هموطنان عزیز از همیشه پررنگ تره. شما که در مشکلات همدیگر رو تنها نذاشتید و نمیذارید و خودتون رو عضوی تأثیرگذار از خانواده بزرگ ایران میدونید. امیدوارم دلتون پر از امید باشه و با گذر هر روز شادی و آرامش بیشتری به زندگیتون قدم بذاره. امروز تا ساعت 10 صبح مثل هر روز در خدمت شما ایم با برنامه خانه و خانواده و بخش هایی رو براتون تهیه میکنیم که تهیه کردیم و تقدیم میکنیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. برنامه امروز خانه و خانواده نکته‌های اقتصادی خواهید شنید درباره رونق تولید در فعالیت‌های خانگی و کسب و کارهای کوچک. پاسخ کارشناس برنامه رو به سوال یک دوست نوجوان خواهیم شنید. بخش گزارشی برنامه رو داریم. در بخش کارشناسی هم گفتگویی رو همکارم انجام دادن با جناب آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد، درباره موضوع اعتیاد در بانوان. خدمتتون عرض کردم بخشای تولیدی برنامه خانه و خانواده است، اما آنچه که اتفاق میفته در برنامه زنده تا ساعت 10 صبح گفتگوی ما با هم هست. سوالی که طرح میکنیم و پاسخهایی که شما از طریق راههای ارتباطی برنامه برای ما ارسال میکنید. امروز میخوام از شما بپرسم که آخرین باری که در خونه همسایتون رو زدین و حالشو پرسیدین کی بوده؟ آخرین باری که در خونه همسایتون رو زدید و حالش رو پرسیدید کی بوده؟ یکی از دوستان میگه وقتی که پیاز نداشتیم و رفتیم در خونه همسایه رو زدیم که یه دونه پیاز بگیریم، خیلی هم خجالت کشیدیم چون مدت ها بود اصلا سلام علیک هم با هم نکرده بودیم، ولی خب جریان یک پیاز بود. آخرین باری که در خونه همسایمون رو زدم فکر میکنم سال قبل بود، برای اینکه کفشاشون رو گذاشته بودن جلوی در و منظره آپارتمان رو به هم ریخته بودن. به هر حال مجبوری سلام علیکم با هم کردیم دیگه. بله، همسایه ها به ما خیلی نزدیکن، ولی در شهرهای بزرگ ما ممکنه همسایه دیوار به دیوارمون رو حتی نشناسیم. اما در شهرهای کوچکتر، در روستاهامون، همسایه ها به هم خیلی نزدیکترن و مثل دوست میمونن و اینجوری نیست که اگه کارشون به هم افتاد یا مثلا کاری داشتن که فقط از عهده همسایهشون برمیومد یا مسئله‌ای بود که باید با او در میون میگذاشتن با سلام و احوالپرسی بکنن، نه، همسایه در شهرهای کوچکتر و روستاها حکایت یکی از اعضای خانواده است. همسایه ها به هم خیلی نزدیکن در شهرهای کوچک و روستاها و مثل دوست میمونن و خیلی از محله‌های قدیمی شهرهای بزرگ هم اینجوریه. همسایه ها حکایت یک فامیل صمیمی رو دارن. حالا شما فکر کنید که آخرین باری که در خونه همسایه رو زدید، احوالش رو پرسیدید و پای صحبتاش نشستید کی بوده؟ میشناسید اصلا همسایتون رو؟ 220-486-220-5009 تلفن های برنامه ماست. 3900 شماره پیامکمون. یکی از دوستان میگه که خونه خواهر منو دزد زده، بعد وقتی به همسایشون گفتن شما ندیدید که چه کسی اومده، اصلا متوجه نشدین، گفته که من که شما رو نمیشناختم، دیدم یه عده دارن رفت آمد میکنن، فکرم خوب صاحب خونه. در ضمن همسایه ما ممکنه فردی سالمن یا بیمار باشه، ممکنه مادری باردار باشه که تنها موندن توی خونه خستش کنه، ممکنه بازنشسته‌ای باشه که به هم صحبت احتیاج داشته باشه، یا کودک و نوجوانی که دلش میخواد همبازی فرزند شما باشه. خب شما چقدر از حال و احوال همسایتون خبر دارید؟ از همسایه ها واقعا نبودشون آدم رو اذیت میکنه، اینقدر که این همسایه ها همسایه های خوبی هستن، قوت قلبن، اعتبار ساختمونن. حتما شما هم از این همسایه های خوب دارید، اگر ندارید امیدوارم داشته باشید. همسایه خوب یکی از بهترین نعمت های زندگی است. امروز درباره همسایه ها با هم صحبت میکنیم. راه های ارتباطی برنامه رو گفتم، بازم میگم 220-486-220-5009 شماره پیامکمون هم 3900. اینجا خانه و خانواده است.
خیابانی به نام من،
تقاطعی به نام تو،
بزرگ راهی به نام ما،
از جاده زندگی به سلامت عبور میکنیم با هم.
شنبه تا چهارشنبه،
خانه و خانواده.
امسال رونق تولید ملی سرلوحه همه فعالیت‌ها در کشورمون قرار گرفته. به همین مناسبت در زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خرد و خانگی بهتون توصیه‌هایی می‌کنیم که البته از طریق کارشناسان متخصص، شامل نکته‌های کاربردی برای اینکه انشاءالله دخل و خرجمون هم پای هم باشه و جایی کم نیاریم. بشنوید.
رو سرته که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه بزن که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر یه مشتری مداری
تو اینجا پس می‌خرید.
حرفای زندگیشون رو مردانه
می‌چرخونن. بعدن کار کنه این که
تجمعونی که بتونه بالاتر ملتش پولدار شدن خیلی از آدما توی یه شب
شاکه ایرانی.
خب مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخ بشینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. سلام عرض میکنم دوستان بسیار عزیزم. در سالی که به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده، یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم که کمک بکنیم به تولید کشور، کمک بکنیم به افزایش رونق اقتصادی در کشور، اینه که در درون منزل خودمون با استفاده از امکاناتی که در خونمون داریم یک شغل راه اندازی بکنیم. سوال اصلی اینه که چه شغلی رو راه اندازی بکنم من در درون منزلم؟ اجازه بدین من در رابطه با الگوهای ایده‌یابی در کسب و کارهای خرد و خانگی چند تا توصیه خدمت شما دوستان بسیار عزیزم داشته باشم. اولین نکته بسیار مهم اینه که فارغ از این که شما میخواین در چه حوزه‌ای فعالیت بکنید، باید به توانمندی‌های خودتون، به علایق خودتون، به انگیزه‌های خودتون، به مهارت‌ها و تخصص‌های خودتون توجه ویژه داشته باشید و بدونیم در کدوم نوع از کارها در حقیقت عوامل درونی انگیزه داریم. یعنی کار به گونه ای هست که من از انجام دادنش لذت میبرم، حتی اگر حقوق کمی گیرم بیاد، حتی اگه مدتی دچار بحران در اون کسب و کار بشم، به دلیل دوست داشتن اون کار رهاش نخواهم کرد. پس نکته اول خودشناسی است برای ایده‌یابی در کسب و کار. نکته دوم اینه که ما ببینیم اون کسب و کار در اون منطقه‌ای که می‌خوایم راه اندازیش بکنیم در چه وضعیتی هست. مثلا عرض می‌کنم فرض رو بر این بگیرید که من به آی‌تی و فناوری اطلاعات علاقه‌مند هستم و می‌خوام یک کافی نت راه اندازی بکنم. بررسی کنم ببینم در اون شهرم، در اون روستام، در اون کوچه‌ای که هستم، در اون منطقه‌ای که دارم زندگی می‌کنم، تعداد کافی نت‌ها چند تاست، اینها بازارشون به چه شکلی است، تعداد مشتری‌هاشون رو تخمین بزنم. به عبارت دیگر نوعی بازارشناسی و تحقیقات بازار رو در رابطه با اون کسب و کار مورد نظرمون انجام بدیم، بازار کسب و کار فعلی و بازار کسب و کار آتی، که بتوانیم به این شیوه به این نتیجه برسیم که آیا اگر من این کسب و کار رو راه اندازی بکنم، مشتریانی خواهم داشت که بیان از من محصول رو خریداری بکنن یا خدمت رو خریداری بکنن. نکته سوم به این موضوع توجه داشته باشم که چه کسان دیگری، چه افراد دیگری، هم شاگردی هام، هم کلاسی هام، هم محلی هام، دوستانم، فامیل هام، کسانی که میشناسمشون و میدونم دارای مهارت هستن، دارای تخصص هستن، چه کسان دیگری میتونن در این کار، در این شغل، در این کسب و کار همکار من بشن، هم گروه من بشن، که من بتونم به صورت گروهی و تیمی این کارم رو توسعه بدم، گسترشش بدم. پس نکته سوم میام به تیم کاریم فکر میکنم. نکته بعدی به این بیندیشید که برای راه اندازی این کسب و کارم احتمالاً چقدر سرمایه لازم دارم، چقدر فضا نیاز دارم، چه ابزار و تکنولوژی هایی رو نیاز دارم، چه نکاتی رو باید در نظر بگیرم برای راه اندازی این کسب و کار. اصطلاحاً این نکاتی که من عرض کردم خدمتتون اسمش هست طرح کسب و کار، یا شما واژه بی پی رو زیاد شنیدین، واژه بیزینس پلن. یعنی شما موقعی که میخواین یک شغل خانگی رو راه اندازی بکنید یا یک کسب و کار رو به صورت کلی راه اندازی بکنید، در اولین گام باید به طرح کسب و کار فکر بکنید که این طرح کسب و کار رو بنویسید، اجزاش رو یادداشت کنید و نکات مختلفی که در رابطه با راه اندازی اون کسب و کار هست، از ایده کسب و کار، از بازار احتمالی کسب و کار، از مشتریان بالفعل و بالقوه کسب و کار، از سرمایه مورد نیاز برای اون کسب و کار، از کسب و کارهای موجود، از رقبایی که وجود داره و الی آخر، که به هر حال نکات مختلفی است که در طرح کسب و کار وجود داره، رو همه اینها رو ما باید احصا بکنیم و بنویسیم. پس بنابراین جنبندی عرض من در این گفتار کوتاه امروز این هست که ما برای این که یک کسب و کار رو راه اندازی بکنیم، در گام نخست باید یک ایده مناسب رو پیدا بکنیم. برای اینکه یک ایده مناسب رو پیدا بکنیم، خودمون رو در گام اول بشناسیم، بعد بیایم مخاطب شناسی بکنیم، بعد بیایم بازار اون کسب و کار رو مطالعه بکنیم، بعد بیایم روی روش‌های راه اندازی اون کسب و کار و ابزارها و امکاناتی که برای راه اندازی اون کسب و کار وجود داره مطالعاتی رو داشته باشیم و جمع‌بندی این نکات رو در قالب یک بیزینس پلن یا بی پی یا طرح کسب و کار یا طرح تجاری بنویسیم. مطمئناً موقعی که ما طرح کسب و کارمون رو نوشتیم، یعنی نقطه آغازین که مهمترین نقطه برای شروع کسب و کار هست رو برداشتیم.
حکایت زندگی حکایت یک جعبه مداد رنگی است. همه ی رنگ ها در کنار هم چیده شده، روزهای رنگارنگ کنار روزهای خاکستری یا سیاه و سفید. مهم این است که همه در کنار همند، در یک جعبه با هم تشکیل یک رنگین کمان می دهند. حکایت ما هم حکایت همین جعبه مداد رنگی است. کنار هم زیباتریم، یک دل، هم دل، هم صدا و برای هم.
شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن دشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن. قصیده دارو با گریه میگی و خلاص میشی، بعضی از قصه ها هستن که با آدم میمونن. یه چیزایی هست که باید با نگفتن بگیشون، مثل بیگناهی حضرت مریم میمونن. آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن دشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن. چشم و دریا سادم و پشت شیشه های دنیا قد شب نمیمونم. دلشون تنگه برای چاهای دور آدم ها، مرغای دریا کنار برکه ها کم میمونم، مرغای دریا کنار برکه ها کم میمونم، برکه ها کم میمونن. آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن. اونا که بین غم و شادی باشن دشتیان، اونا که غرق یکیشن تو جهنم میمونن.
امروز از شما پرسیدیم که آخرین بار کی در خونه همسایتون رو زدین و احوالش رو پرسیدی. راه های ارتباطی برنامه‌مون دو خط تلفن 220-486-220-5009 هست، شماره پیامکمون 3900. قاسمی از کاشمر گفته سلام، من دیروز صبح رفتم خونه همسایمون، قند خونش رو گرفتم، حتما روزی یه بار به همسایمون سر میزنم، اصلا زندگی بدون همسایه معنی نداره. 914-717 گفته من تمام اهالی کوچه‌مون رو خوب میشناسم. دوست دیگری گفتن که سلام، آخرین بار دیروز رفته بودم پیش همسایمون، خدایی از تبریز این رو گفته. شنونده دیگری گفتن که سلام، ما در شهرستان یزد توی خونه حیاتدار زندگی میکنیم و همسایمون مثل شهرهای بزرگ هر سال عوض نمیشه. باور کنید این فامیل واقعی و شاید مثل اعضای خانوادمون هستن و خود ما 39 ساله در این خونه بزرگ شدیم با همین همسایه‌ها که خیلی هم مهربونن و ما هم راضی هستیم. دهقان از یزد. محمد رضا طیبی از تبریز گفته در این دوره و زمونه به علت مشکلاتی که داریم متاسفانه سر زدن به همسایه ها حتی فامیل ها هم میسر نیست، ولی انشالله طوری برنامه ریزی کنیم که از سلگر هم غافل نشیم. دوست دیگری گفتن که من چه با همسایه چه با هم نور تا که سلام علیک کردم فورم میاد میگه که مثلا من میخوام فلان پولو بگیرم، میای زامنم باشی. خلاصه سعی میکنم زیاد با آدم های ارتباط نداشته باشم. 939-206 حالا هم نور رو متوجه نشدم، احتمالا یه اصطلاحی مربوط به یکی از شهرستان ها. همسایه بعد واقعا مایه عذاب. همسایه بالایی ما با کشیدن مبل و میز روی کف ساختمون واقعا باعث ناراحتی ما میشه. ایوب گنجی از قزوین. به هر حال یه دادم ناراحت همیشه وجود دارن دیگه، بگذرین. بعضی وقتا متاسفانه آدم‌های مریضی رو میبینه که فقط باید بگه خدا بهتون آرامش بده، اونقدر زیاد که دیگه آرامش دیگران رو ازشون نگیرید.
ما شدن رؤیای شیرین زندگی من بود و حالا دیر سالی است برای من آسمان از هر کجا که تو باشی شروع می شود.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
اما در این بخش نوبت میرسه به دوستان نوجوان ما. فرزندان ما مثل نهالن که تا سالهای سال به مراقبت و توجه نیاز دارن. وقتی بچه هامون به دوران نوجوانی میرسن، رشد میکنن و چه بسا از خودمون بزرگتر و قد بلندتر هم میشن، ولی خب هنوز با دوران پختگی فاصله زیادی دارن و به حمایت ما هم نیازمندن. به همین علته که از نوجوانای عزیز خواستیم و میخواییم که مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن و توصیه کارشناس برنامه ما رو هم البته بشنون. ما بزرگترها هم هر قد نوجوانها رو بیشتر درک کنیم، محکمتر کنارشون بیستیم و مقدمات آینده بهتری رو براشون فراهم بکنیم، در دوستی و رفاقت بین ما و فرزندانمون گام مؤثری برداشتیم. خدمت جناب آقای دکتر احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه که پشت خط ارتباطی خانه و خانواده هستن، سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم سرکار خانم عباس. منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبیتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده محترم اونا که با برنامه خودشون تماس میگیرن، در خدمتتون هستم.
متشکرم از محبتتون. با شما و شنوندگان خانه و خانواده صحبت یک دوست نوجوان رو میشنویم.
برای همه امور زندگی باید برادرام تصمیم بگیرن،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، من اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتار شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام، من بارانم، 12 سالمه. یکی از مشکلاتی که دارم اینه که من حیوان خونگی میخوام مثل جوجه، اردک و گربه، ولی مامان بابام نمیذارن بیارم خونه. میشه راهنمایی میکنین آقای دکتر؟ ممنون میشم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من پدر باران هستم. با توجه به زندگی اجتماعی و به هر حال صنعتی که ما داریم الان در حال حاضر، با توجه به اینکه جای زندگی که ما زندگی میکنیم 70 متره و تو این 70 متر واقعا سخته، نمیتونیم همچین حرکتی کنیم. میشه خواهشن شما راهنمایی کنید آقای دکتر؟ سپاسگزارم.
سلام، من مادر بارانم. من به این دلیل اجازه نمیدم که دخترم دوست ندارم که تنهاییشو با حیوانات پر کنه و دوست دارم که بیشتر به سمت کسایی که با خودش همخو هستن اونس بگیره، نه این که بخواد خلای خودشو با حیوانات پر کنه و به سمت حیوانا کشته بشه. حالا می‌خواستم یه راهنمایی آقای دکتر از شما بگیرم که آیا این دیدگاه من با توجه به این شناختی که دارم و چیزهایی که دیدم یه دیدگاه صحیحه یا فکر من اشتباه است؟ اگه میشه لطفا من رو راهنمایی کنید، ممنون میشم.
ما ممنونیم از شما که با برنامه ما در ارتباط هستید و باران عزیز که دغدغه خودش رو با ما در میون گذاشت. آقای دکتر احمدی، همراه شما میشیم و نکات خوبی که برای ما خواهید گفت.
بله، منم تشکر میکنم از اینکه در واقع هم پدر هم مادر و هم دختر خانم بودیشون باران خانم با برنامه خودشون تماس گرفتن. واقعیت اینه که تو این سن نوجوانی بچه‌ها خیلی تمایل دارن، علاقه دارن در واقع یه سری ارتباطات این مدلی با حیوانات داشته باشم. نگهداری پرنده ها رو خیلی تمایل دادن، حالا ممکنه مرغ خونگی هم خیلی علاقمند باشن، حالا ممکنه اردک باشه، ممکنه تو همین به حساب نوع حیوانی باشه. این یک مقدارش طبیعیه، یک مقدارم خب از نظر این که سکونت، مسکن، در واقع زندگی آپارتمانی، زندگی شهری محدودیت هایی ایجاد میکنه که در واقع یک مقدار سخته. اما با این وجود یه سری از پرنده ها هست که به صورت قفس هستن، تو قفس زندگی میکنن. حالا اینکه اصل این کار غلطه یا درسته بحث خودشو داره، ولی الان متداول هست، یعنی از نظر قانونی هم افراد میتونن پرنده تو قفس داشته باشن. از این نوع پرنده هایی که تو قفس زندگی میکنن اذیت آزادی برای همسایه ها، برای خودشون، برای دیگران ندارن، به شرطی که نگهداری خوبی داشته باشه، بتونه نگهداری بکنه و بر اساس اون نگهداری هم احساس مسئولیت داشته باشه و هم اثراتی هم برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنه. حالا مسئله بهداشتی نگهداری پرنده هم که باز بحث خود داره، ولی معمولا این احساسات گذراست، یعنی خیلی پایدار نیست. به ویژه که اگر قراره که برای یه نوجوان ما این کار انجام بدیم، مسئولیت نگهداری اون حیوان رو به گردن خودش بندازیم، اون پرنده رو به گردن خودش بندازیم، خودش مسئولیت داشته باشه، زمینی که ما هم نظارت داشته باشیم، اینجور نباشه که که ما در واقع حالا با اون کاری که میخوایم انجام بدیم از یه طرف میخوایم به فرزندمون مسئولیت پذیری انجام بدیم، از یه طرف هم ممکنه یه کار حیوان آزاری انجام بدیم که اینم خلاف عرف و شرع و اخلاق انسانی هست. پس باید به تمام جوامعش نگاه کرد. ولی مسئله دیگه که به نظر میاد خیلی اهمیت داره، به نظر میاد بالان تو خونه تک فرزنده، این احتمال وجود داشت. من احساس کردم اونجوری که مادرشون صحبت میکنه این مدل بله تنهاست. خب این یکی از مشکلات تک فرزندی همین مدل هست که بچه ها یه سنی قرار میگیرن سرگرمی ندارن، از نظر تفاوت سنی یا اون بازیایی که میتونن با هم سن خودشون با برادر خواهر خودشون انجام بدن دیگه نمیتونن با پدر مادر انجام بدن. تا یه حدی ممکنه پدر مادر خلای بازی ها رو پر بکنه، حالا مواردی خلای عاطفی هست، خلای ارتباطی هست، تو سن نوجوان به ویژه سنی که نوجوان 12 ساله هست بیشتر دنبال اون ارتباطات سرگرمی مدل همزبانی و نگهداری پرنده ها رو یا حیوانات رو مد نظرش قرار داده. خب ما محدودیت های قانونی هم داریم که نمیتونیم هر حیوان تو خونه نگه داریم. از طرف دیگه هم یه اردک رو میخوایم تو خونه نگه داریم، باز این اردک اصلا جاش تو قفس نیست.
بله.
اگه بخواد نگهداری کنه باید تو قفس باشه. باز خود این یه حیوان آزاریه. یعنی گاهی اوقات همین حیوان آزاری هست که از نظر ترحم نداشتن، بی‌رحم بودن افراد رو تربیت می‌کنه که در آینده برای هم نوع خودشون هم خیلی ترحم نداشته باشن.
آقای دکتر احمدی، عذرخواهی می‌کنم، مامان باران گفتش که باران همینطور که شما فرمودید، خب به دلیل اینکه حالا احساس تنهایی نکنه و اینا، مادر می‌گفتن به نظر من بهتر هست که ما خودمون رو بیشتر به باران نزدیک بکنیم. ولی خب یه مسئله اینه که بچه به دنبال بچه است، به دنبال همبازیه. ما یه تلفنی به برنامه‌مون شده. من می‌خواستم که ضمن اینکه حالا به موضوع باران پرداختیم، با توجه به اینکه موضوع امروز برنامه ما ارتباط با همسایه هاست، دوستی گفتن که اجازه بدید مشکلشون رو بشنویم. خود شما مشکل رو بشنوید، با درباره باران و این دوست عزیز با هم صحبت کنیم.
حتما. همسایه ها در کل رابطه هم خیلی خوبه، خدا رو شکر. بعد آخرین باری هم که رفتم دیشب بود، یکی از همسایه‌مون مریض شده بودن، رفتم حالش رو بپرسم، خدا رو شکر بهتر شده بودن، دکترها تشخیصش کردن، از بیمارستان اومده بود بیرون. بعد می‌خواستم یه سوالی هم بپرسم که از کارشناستون بپرسید، اینکه همسایه ما یه دختر کوچولویی داره، منم خدا رو شکر خدا بهم یه دختر داده. حالا این دختر کوچولو با این دختر همسایه هی میره بازی می‌کنه، ولی دختر همسایه یه ذره خوب صحبت نمی‌کنه، منم از این بدم میاد، نمیدونم چه کار کنم. حالا باید چه کار کنم؟ اگر بتونی راهنمایی بکنی خیلی ممنون و متشکر میشم. من بردین هستم از گلستان، گنبد کاووس.
این هم نکته هست آقای دکتر که حالا این دوست عزیز با ما در میون گذاشتن، به ویژه در خانه های آپارتمانی این اتفاق پیش میاد که بچه های همسایه ها با هم دوست دارن بازی بکنن، ولی ما بعضی از بچه ها رو به دلیل نوع تربیتشون مناسب نمیدونیم برای هم بازی شدن با فرزندمون.
خوبی از نگاه نظارتی، حالا بحث باران که جای خود داشت که حالا باید اون بازم ادامه میدیم، ولی تو بحث نظارتی نوع تربیت بچه ها نشأت گرفته از خانواده است. یعنی ممکنه گاهی اوقات ما رفتار کلماتی تو خانواده بین والدین رد و بدل میشه که اون کلمات باعث یادگیری کودک میشه، چه بسا اصلا خانواده هم متوجه شده که اشتباه کرده، دیگه مایل نیست که اون کلمات اون جملات رو تکرار بکنه.
بله.
اما برای نوجوان یا کودک به صورت ناخودآگاه یک رفتار خارج از چارچوبای اجتماعی رو یاد گرفته و مدت‌ها زمان می‌بره تا بتونه یاد اون رفتار رو فراموش بکنه. خیلی باید توجه بکنیم مسائل تربیتی، به قول ناپلئون بناپارت که مسائل تربیتی رو در واقع یه نقلی هست از ناپلئون که تربیت هر آدم 20 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد شروع میشه. خب ببین تربیت خانواده، تربیت والدین به شدت مؤثر روی تربیت فرزندان، اینو نباید سرسری گرفت. بعضی اوقات هم ممکنه که این یادگیری کودک یا نوجوان ما از یک همکلاسی دیگه باشه یا همسنی دیگه باشه، اونم ممکنه همین ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه ما باید نظارت بکنیم و تلاش بکنیم دو خانواده، دو تا همسایه با هم خیلی صمیمانه یک ارتباط صمیمانه داشته باشن، از طرفی هم کمک بکنیم برای اصلاح اون رفتار. از یک طرف رفتار اون نوجوان کودک یا اون نوجوان رفتار قابل قبولی نیست که ممکنه ایراداتی داشته باشه که باید بشینن با هم صحبت بکنن، از یک طرف هم این کودک اینوری تو این خونه اینم خیلی دوست داره که ارتباط با اون داشته باشه.
بله،
اگر مدام خانواده بخواد امر و نهی بکنه